اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. برای یادآوری سیر بحث، بحث طولانی شد در رابطه با صلات در دار قصبی، و بعد از تمام بحث در اون مورد گفتیم حالا خصوصیت این مورد، بحث ما در اینجای خاص نیست، صلات در دار قصبی، وضوی در با آب قصبی، وضوی در خیمه مقصوبه، چنین موارد بسیار، اونا به جای خود، ولی موارد دیگر هم داریم. خصوصیت صلات در دار قصبی این بود که با این خصوصیت میشد قصب بدون صلات، میشد صلات بدون قصب، میشدم در مجمع، هر دو طرف قابل انفکاک بود، اما هنا خود به خود از این جمله یتصور سه قسم دیگر. یک قسم از یک طرف قابل انفکاکه، حالا یه وقت از طرف نهی قابل انفکاک، نه امر، یه وقت از طرف امر قابل انفکاک، نه نهی، یه وقتم نه از هیچ طرف قابل انفکاک نیست، متلازمان. از این سه قسم اخیر، قسم اولش اون جایی بود که از طرف نهی قابل انفکاکه ولی از طرف امر قابل انفکاک نیست. مثال زدیم، مثل کسی که در آب قصبی داره غرق میشه، انقاذ او که واجبون لا یمکن الا بالتقاب القصب، قابل انفکاک نیست، نه میتوندم شنا کنه بدون انقاض، از طرف نهی قابل انفکاک، از طرف امرش قابل انفکاک نیست. اینو بحث کردیم. بعدم قسم دوم متلازمان، اونم بحث کردیم. موند یه قسم دیگه، میخوای اسمشو بذار قسم چهارم نسبت مجموع، یا اسمشو بذار قسم سوم از این اقسامی که زیاد کردیم به اصطلاح، و اون این چی؟ از طرف نهی قابل انفکاکه ولی از طرف امر قابل انفکاک نیست. معذرت میخوام، برعکسش، از طرف نهی قابل انفکاک نیست، از طرف امر قابل انفکاک هست. مخالفت نهی ملازم با اتیان مأمور بهه، جداش نمیتونی بکنی. اگر بخواد معصیت کنه لا یمکن الا به اتیان المأمور به، ولی میشه اتیان مأمور به کرد بدون معصیت. اینجا چه حالتی داره؟ مکرر عرض کردیم، خب اینا هر کدام، ما دلیلی از خارج که نداشتیم، که محاسبات عقلی بود روی این فرض. زای وقتی هم لابلای این محاسبات، هم در طرح موضوع و هم در بیان حکمش گاهی خلط میکنیم، اشتباه میکنیم. دقت بفرمایید، بعد هم میتونید سر فرصت شب اینا رو کاغذ بیارید، دونه دونه این آثارش را اونجا منفک از یک دیگر بیان کنید. مثل جایی که نهی به طبیعت ساریه تعلق گرفته که معمولا هم اینطوره، نواهی، اینو در اول بحث نواهی اونجا گفته شد، اوامر همه میگن ظهور در صرف الوجود داره، سل یعنی یه صلات، حج یعنی یک دفعه صرف الوجود، اما نواهی ازش تکرر فهمیده میشه. وقتی میگه لا تشرب الخمر یعنی هیچ وقت، لا تزنه یعنی هیچگاه، این میشه طبیعت ساریه. نواهی معمولا ظهور در طبیعت ساریه داره و امر به صرف الوجود. حالا اگر مولا گفت اکرم عالما ولا تکرم الفساق، اکرم عالما صرف الوجود، یه عالم رو اکرام کن یه دفعه، اما لا تکرم الفساق هیچ وقت. حالا در همین مثال در مورد عالم فاسق یمکن اتیان المعروبه در غیر عالم فاسق، اکرم عالم من یا عالم معروبه رو میتونه بیاره، مندوهه داره، جداگانه میتونه بیاره بدون اینکه مرتکب معصیت بشود. نه، میتوندم جمع کنه در مورد فاسق، بما انه عالم یجب اکرامه، عالم من ضمن اینکه صرف الوجود، خب صرف الوجود هم خودش یه سرایانی داره، این هر کدوم باشه، هر عالمی باشه، هر عالمی باشه یکفی، اکرم عالما معناش اینه. از طرفی گفته لا تکرم الفاسق، هیچ فاسقی رو اکرام نکن. خب در یه همچین مثالی موردی قواعد چی اقتضا میکنه؟ یه بحث این است که در مورد این عالم فاسق که مصداق هر دوست، آیا هم امر داره و هم نهی؟ بحث میاد که آیا یجوز اجتماع او لا یجوز، میشود یا نمیشود. اگر گفتیم که یجوز الجمع، هم امن داره و هم نهی در مورد این شخص عالم فاسق، این یستلزم المحال، امر و نهی نمیتونه بهش تعلق بگیره در این مصداق، یستلزم محال را. و اگر گفتیم نه، لا یجوز الاجتماع، یکیش هست، کدوم؟ اونیست که اقوام لاکنه، این یکی از اسباب تقدمه، سبب دیگه که بیشتر روی او حساب میشه اینی که یکیش مندوهه داره دیگری نداره. در مورد این عالم، اکرم عالمن، میتونی کسی دیگر رو اکرام کنی، اما لا تکرم الفساق کسی دیگه نداره. پس طرف امر مندوه دارد، طرف نهی نداره. فیقدم جانب النهی، میگیم اینجا نه نهی هست و امر نیست. اصل مسئله اجتماعی. خب حالا که اینجور شد، نسبت به اکرام این عالم فاسق منهیون عنه و مأمور به نیست. حالا میتونم اتیان کنم اون را عبادتن؟ به چه قصدی اتیان کنم؟ وقتی میبینم یه کار حرومیه، امرم نداره، امرش میتونه به بندوهت تعلق بگیره. اگر آمدم اینو انتخاب کردم، ازم بپرسی یا خودم از قلبم بپرسم برای چی اینو انتخاب کردم؟ لا یکون الا برای هوس خاص خودم. طبعا انتخاب این فرد میشه بدون قصد قربت، برای خاطر هوس خودم. خب این که نمیتونه عبادت واقع بشه، چون من درش قصد قربت ندارم. حتی به اون مبلای وسیعی که گفتیم که اذا تمت حسن فعلی و حسن فاعلی یسه، اینجا ولو حسن فعلی داشته باشه، در واقع ملاک عالمیت درش هست و از اون نظر حسن داره، ولی فرض این حسن فاعلی نداره. من اینو به هوس خودم انتخاب کردم، نه به قصد قربت. پس این لا یکونو و لا یقع و عبادتن نمیشه. اما اگر نه جاهل بودم، نمیدونستم اینجا اون عموم لا تو کمل فاسق رو خبر نداشتم، نمیدونستم، یا نمیدونستم این آقا فاسقه، خب این که کسی یکم. حالا در اینجا میتونم عبادتن اتیان کنم به حساب اکرم العلماء یا اکرم عالمان، ولو یه مستا اینم عالمون اکرام بکنم به قصد قربت و به ملاک عالمون. در اینجا در صورت جهل میتونم، اگر غلبه جانب نهی صرفاً برای این باشه که جانب امر مندوهه دارد، یعنی چه بسا ملاک امر اقوا باشه ولی چون جای دیگه میشه اتیان کرد، اینجا رو گفتیم نه، پس ملاکش اقوا باشه، بله میشه قصد قربت کرد. اما اگر نه، غلبه جانب نهی از باب غلبه ملاکش باشه، یعنی ملاک نهی اقواست، اکرم العالم عالم من، خوب خوبه و اکرامیست و تکریم عالم و ترویج علم و چنین، لا تکرم الفساق، برای اینکه این تشییع فسق میشه مثلا و این اقواس بیشتر فسادش. اگر اینجوره، نه این حسن نداره و نتیجتا قصد قربت هم نمیشه درش متمشی بشود، مگر فرض کردیم در اون جایی که جاهل است و جاهل بسیط، که بحث رفع ما لا یعلمون و بحث کل شیء لک حلال و روایات براءت و حلیت درش جاری بشود، که اونا خودش یه ملاکی داره و اون ملاک تقویت کنه جانب امر را که بشه ملاکش قوی تر، اینجور اشکالی نداره. اینا شقوقی که باز در این فرض گفتیم، حالا یا بگو سوم یا بگو چهارم، نتیجتا این فروض هر کدوم قابل دقت، قابل بررسیه. من عیونکم، این که شنیدیم و گفتیم هضمش نکردیم، ولی حالا اگر اینها رو بیارید رو کاغذ یا این نوشتجاتی که از خدمتون و این جمله به جمله رو اینها سر فرصت محاسبه کنید. بله؟ نمیدونم 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 خود این معناش اینه قصد قربت توش نیست. میگم خود این معناش چیه؟ در هر حال در این روزها، شاید این دو هفته اخیر، خب تو این کش و قوس ها افتادیم، تو این فرو بررسی اینها. نمیدونم حالا ملاحظه میکنید تو این یادداشت ما هم هست خدمتتون، جای دیگه هم شده یا نشده، نمیدونم خود من جای دیگه تو کلمات سایر آیون تو مباحث اینها یا اینجور مطرح شده یا نشده، نمیدونم. در هر حال خستتون کردیم و از این خستگی از همه شما معذرت میخوام. ما در این بین خب از آقای دهستانی هم گله کردیم، گفتیم تو اگه نرفته بودی این یادداشت‌ها رو کپیشو بگرفتی و پخش میکردی، ما ممکن بود خیلی از این مطالب رو حذف کنیم، مثلا ذکرش نکنیم، بیانش نکنیم مثلا. ولی نه، حالا که هست چاره ای نداریم، بالاخره گفتگوش کردیم در حد میسور. نه، در این حال بازم خواهش میکنم مکرر از این تعطیل امروز و فردا مثلا استفاده کنید یا این و ببینید خود این محاسبات لااقل موجب تشخیص ذهنی هست که اون وقتایی که کسانی رشته ریاضی حالا یا در کلاس‌های ریاضی در کلاس‌های ابتدایی و متوسطه یا بعد در رشته‌های ریاضی، خب همیشه سر و کارشون با حل المسائل، خیلی از مسائل فرضی، همش هم رو تخم مرغ گم شده مثال می‌زدن مثلا اون زمانا فرضی. برای چی؟ برای که ذهن با این محاسبات ضرب و تقسیم و کجا جای ضربه کجا جای تقسیمه کجا جای رادیکاله کجا جای چنینه سینوسه فلان، با اینها تمرین کنن مسائل رو. اینجا هم از اون قبیله، هرچی روش مطالعه بفرمایی انشالله مفید واقع میشه. خب اگرم اشکال درست درمونیم فرمودید، نه مثل اشکالات آقای مهدی پور، بله اون هم دو چشم. حالا یه خود میاد بحثمون شکلش عوض میشه، دنباله همین بحث شکلش عوض میشه، آسون تر میشه، یه مقدار عبارات هست و کلمات قدما و کلمات فقها و متأخر. نه روایاتی نداریم، حالا اول که حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. عمده بگذاریم از این دو سه قسم اخیر که مثالهاش هم یه خود فرضی بود برامون، اصل مطلبمون در بحث صلات در دار غصبی عبادت متحد مع الحرام، صلاة، وضوء، تیمم، غسل و غیر ذلک، عبادت متحد مع الحرام که البته از هر دو جانب قابل انفکاک بود. حالا این عبادت صحیح ام لا، محاسبات زیادی کردیم که مرحوم بعضی از آقایون گفتن لعدم الامر، بعضی هم فرمودن به تعبیر مرحوم آخون لعدم تمشی قصد القربه، بعضی هم فرمودن لعدم امکان قصد القربه، لعدم مقربیت مبعد لا یمکن ان یسیر مقربا. خب این دو تعلیلات سگانه رو هم تشریح کردیم و بیان کردیم، نه قابل انکار بود این تعلیلات. اگر اینا رو انکار کردیم چه دلیلی داریم بر بطلان؟ پس میشه صحیح بگیم صحیحون این عبادت. بله این خلاف مشهوره، وحشت انگیزه که بگیم عبادت در دار قصبی صحیح، نماز در دار قصبی صحیح، وحشت انگیزه، چکارش کنیم؟ مشکل ما در این بحث حالا دو چیزه. یکی این که ادعای اجماع شده بر بطلان، یکی هم این که ادعا شده این روایت این روایت یدل علی البطلان، به دو سه تا روایت تمسک شده. این دو استدلال، حالا اجماع یا اون دو سه تا روایت، بر فرض درست باشه با حرفای گذشته منافات نداره. نه می شود گفت نتیجهش که آقا از نظر عقلی مانعی ندارد، دلیل بر بطلانش نداریم، اما نه شارع به خصوص گفته این کارو نکنید باطلون، چه اشکالی نداره. شارع خیلی جاهایی رو که دلیل عقلی هم نداریم میگه باطلون، لا تسلفی وبر ما لا یوکل لحمه، ما در شرایط نماز اونجا یه سری شرایط داریم دلیلش فقط نقل تعبد شارع در پوست غیر معقول، در وبر غیر معقول نماز باطلون، تو همه رساله هم نوشته. اونجا بحث دلیل عقلی نداری.
اگر
اکسیما رو بسیم
مسئله عقلی یقینیه، اما اجماع اون روای و زندگیه یقین برسن
به مقداری که حجت داشته باشی حج. اونی که هست اون بحثای عقلی که کردیم عدم المانع بود، نمی بس دست شارع، شارع میتونه درش تعبد بکنه، منافاتی با تعبد شارع نداره. شارع بیاد بگه آقا همونطوری که من نماز در وبر مالا یا کل رو قبول ندارم، نماز در لباس قصبی رو هم قبول ندارم، چه اشکالی داره؟ اذا تمت علیه دلیل چشممون، پس منافات با اونا نداره. می شود مانعی نداره که شارع بیاد در این موارد، در مورد نماز در دار قصبی، وضوء با آب قصبی، وضوء در خیمه مغصوب و غیر ذلک و غیر ذلک، موارد بسیار، حکم کنه به بطلان، مشکلی هم نداره. به چه دلیل میگید آقا؟ به دلیل اجماع یا به دلیل بعض روایات؟ هیچ مانعی نداره، جبهه‌گیری قبلی هم نداریم، سر جای خودش محفوظ. اما در این حال حالا باید بررسی کنیم آیا چنین اجماع داریم یا نه. بعدش هم ببینیم اون روایاتی که یستدل به ها دلالت داره تمام دلالتش یا نه. در رابطه با این اجماع مرحوم صاحب جواهر میفرماید از صوب المقصوب لا تجوز ولا تصح الصلاة فيه اجماعا في الغنية والتذكرة والذكرى والمحكي عن الناصريات والتحرير ونهاية الأحكام وكشف الالتباس و ظاهر المنتها جلد هشتم جواهر صفحه 141. نمیتونه اینا رو شما میتونی. بعدش خود صاحب جواهرم اضافه کرده بل یمکن تحصیله ادعای اجماع به خود صاحب جواهر. البته همشون بر ما میشه اجماع منقول، اما برای صاحب جواهر اجماع محصل هم بوده. از اینا نقل اجماع میکنه. اما ببینیم آیا واقعا اجماع داریم و اینا نقل اجماع کردن؟ اینا ادعای اجماع کردن در مسئله ها یکی یکی. مرحوم علامه در مختلف و منتها، مختلف جلد اول صفحه 239، منتها جلد چهارم صفحه 222 و 230، وقتی لباس مصلی رو بحث میکند تعبیر میکنه یحرم الصلاة فی الثوب المقصوب، فتوا میده به حرمت صلات در ثوب مقصوب. حرمت، عقوبت، شلاق. بعدم میگه این اجماعیون، اجماعیون. بعد میگه لنا، بله بعد میگه واختلف العلماء فی بطلان الصلاة فی فالذی علیه علماء اونا بطلان الصلاة فی فاختلف العلماء، ولی علمای شیعه کنه میگن نماز باطله. لنا چرا نماز باطله؟ ان الصلاة طاعت و قیامه و قعوده فی هذا الصوب منهی عنهما فیکون مأمورم بها بما هو منهی عن و ذالک تکلیف بما لا یطاق. اجتماع امر نمی شود یک. ولأن الواجب علیه صلاة مأمور بها ولم یثبت من الشرع الامر بهذه الصلاة فیبقا فی عهدت تکلیف قاعده اشتغال. و قال در آخر مسئله فما نحن فی عبادتون و قد بینا ان النهی فیه یستلزم الفساد. رفت سراغ قواعد، رفت سراغ استدلالات. تو این قسمت علامه در تحریر و مختلف در منتها و مختلف کلمه اجماع نداشت. اجماع بود تو کلامش، اما در چی؟ در این که یحرم چوب داری. علما اونا این ادعای اجماع نیست. بله فقهای شیعه همه اینجور فتوا دادن. اجماع برای خودش یک اصطلاحی است، میگید لا خلاف این اجماع نیست، همه اینجور فتوا دادن این اجماع نیست. کسی که اجماع ادعا میکنه یعنی وضع مسئله طوری است که من به نحوی کشف قول امام کردم، این میشه اجماع. هر جا کلمه اجماع آمد معناش اینه. اجماع اندشیعه لایتم الا به کشف قول امام، نه مثل عامه. این اصطلاح خاصی است، اجماع رو به کار نبرده مرحوم علامه. بله برفرض ادعا میکنه که همه این فتوا رو دادن، بسیار خوب، چشممون مقلدی، بسیار خوب، اما اجماع نیست. میبینیم تو عبارت علامه اجماع نیست. بعدم در فرع ثالث هم میگه لو جهل یا لو جهل القصب لم یکن قد فعل المحرم. اون اولی که گفتیم فعل المحرم یا عاقب علیه نه و صحت صلاته لارتفاع النهی. بازم رو قاعده در بحث مکانم صفحه 141 می فرماید حرام است نماز در مکان مقصود مع العلم بالقصبیه. اینو که حرمت رو بیان میکنه یه مسئلتون و ذهب علما اونا الى بطلان صلات فیه. ذهب علما اونا لنا دلیل میاره انها صلات من ینعنها و نهی یدل علی الفساد فی العبادات. باز رفت سراغ یک استدلال. در فرع ثانیش میگه لوکان مضطرن الی الصلات فی المکان المقصوب بان یکون محبوسا او شبه بین المضطرین صلا فی المکان المقصوب لأن التحریم یزول مع الکراهه. نمازش درسته، لأن التحریم یزول مع الکراهه، مضطر ناچار کراهت داره. البته حالا میبینیم هیچ اینجا اسم اجماع در اینجا نیست. تمام کلام ایشون در تحریر منتها و در تعبیر مختلف کلمه اجماع یه جا داشت و اون اصل حرمت بود. حرامون تکلیفه، اما حالا نماز در این مجمع چه حکمی دارد؟ هی آمد سراغ استدلالات، استدلالاتی که قبلا همه اینا رو دیدیم. حالا دیگه لازم نیست دو مرتبه بیان بشه یا نفیان یا اثباتن کدومش قابل قبوله کدومش نیست، اونا بحثاش همه شد. خب نه خیر، نه خیر، نه خیر، هر کسی کار رو بکنه اشتباه گفته. اجماع برای خودش عنوان داره بابا جون. بله نه اجماع برای خودش کجا؟ شیخ در بحث اجماع وقتی میرسه به اجماعات قرنیه و امثال اینا چقدر دست و پا میکنه برای حل اونا. نه اجماع یه حساب دیگه داره. نخه 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 نه. وقتی میتونه بگه کلمه اجماع را که او حالا به نحوی از این اقوال اطمینان پیدا کرده باشه که نظر امام معصوم علیه السلام همینه، فقط اینجا میتونه بگه اجماع، و الا اگر بگه اجماع کار اشتباهی است، اقرای به جهل کرده، درست نیست. نه خیر نه خیر نه خیر، نمیتونیم بگیم اجماع. نه خیر، خیلی جا تو تعبیرات فقها بحثای خلاف شیخ رو ببینید، جای دیگه علیه علما اونا جمیعن، ولی اجماع نیست. نه این یه قاعده کلیست ها، احساس به این بحثم نداریم.
اجماع محصل
چی میشه؟ اجماع محصل همینی که عرض کردم، اگر کسی بتونه از این اقوال اطمینان پیدا کنه و کشف کنه قول معصوم را، اون وقت میتونه خودش ادعای اجماع کنه و این اجماع میگه محصلون. عمده اینه، این اختلاف عمده و پایه‌ای است بین شیعه و سنی. سنی ها هر جا گفتن اجماع، قد اجمعت الصحابه على ذلك، پایه تسنن بر این اجماع مدعاست که آمدن گفتن اجماع کردن بر خلافت ابوبکر، که حالا فی اشکال و من جهات دو نفر پنج نفر قبول کردن، اسمشو گذاشتن اجماع، یه طرف خودشون بودن و یه طرف هم سعد ابن عباده بود نمیدونم فلان، شد اسمش اجماع. بگذاریم از اشکالات مصداقیش، این اجماع بر فرض بود. همه مسلمانای اون روز هم این حرف رو زده بودند. شیعه میگه این اجماع حجت نیست مگر اون وقتی که بتونی کشف کنی قول معصوم را، نه اینجور اجماعات. این فارق بین مبنای شیعه و اهل تسننه. اجماع اونی حجته که کاشف از رأی امام باشد، البته وجوه مختلف رسائل خوندید دیگه، آیا اجماع دخولی داریم یا نه، اجماع چنین اجماع چنان، نه اجماع حدسی، حدس یعنی اطمینان به قول امام، حدسی که ازش حدس بزنی قول امام را. اینا رو مرحوم شیخ در رسائل کاملا توضیح داد. بله بله، یه مسائلی داریم که این چنینه. بله، حالا این عبارت دو جا، عبارت علامه مرحوم محقق هم در معتبر مشابه این عبارت داره، میگه لا یجوز الصلاة فی صوب مغصوب مع العلم به و تحریم متفق علیه. تازه تو حرمتش هم ادعای اجماع نکرده. و هل تبطل معه الصلاة؟ قال الثلاثه و اتباعهم نعم. اون سه شیخ بزرگوار، شیخ طوسی و بله ابن براج و شیخ ابو الصلاح و اتباعهم، معالم که نخوندید الحمدلله، مرحوم صاحب معالم اونجا به یک مناسبتی میگه بعد از زمان شیخ طوسی و این دو بزرگوار دیگه بقیه فقها ها شدن مقلده، همه شدن تابع اینها، همه اینا مقلده هستن که اصلا با اقوال اینا نمیشود ادعای اتفاق کرد. مثلا اینجا هم مرحوم محقق هم در معتبر این تعبیر رو به کار برده و اتباعهم قال الثلاثه و اتباعهم نعم بخلنا استدلال ان الحركه فيه محرمه و هي جزء الصلاه فيكون فاسدا لان النهي يقتضي فساد المنهي فتكون الصلاه فاسده لفساد جزءها. رفت سراغ استدلال. بعدم صریحا محقق در معتبر ثم اعلم انی لم اقف على نص من اهل البيت بابطال الصلاه و انما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثه منا. ولذا از این اقوال کشف قول امام هم نمیشه کرد، برای اینکه از این پایه شروع شد. چطور میشه کشف قول معصوم کرد؟ بعدم فروعی داره و در مکان مقصوبشو انشاءالله روز چهارشنبه بیاری خدا.